با درود بر شما وطنان گرامی، بشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم، بودم سالیان است و امروز هم مفتخریم که خدمت آقای جعفری هستیم. در دنباله مطالب خیلی مهمی جلسه گذشته، فقط من یکی دو کلمه میخواد در باب وضعیت امروز آمریکا دو کلمه صحبت. یکی این که مخلص خدمت شما، مفتخرم که در این 30 که در رسانه بودم یک موزه غلط تاریخی این مخلص شما اتخاذ نکرده. یکی از اینا هم آقای ترامپ بود، آقای دونالد ترامپ. یعنی روز اول که ما هیبت و هیکای حرفا و منش و کنش ایشون دیدیم اصلا پرزیدنشال نیست، ایشون از یه جای دیگه آمده و سخنانی که میگفت، توهین هایی که به خانم ها، توهین هایی که میگه، ادای چلاغا رو که در می آورد، از این جور کارا و حرفای عجیب غریب، معلوم بود که ایشون جای اشتباهی آمده. حالا من میخوام از خودم یه مثال بزنم. یه دانشگاه نظامی میرفتیم، 7 شب 9 شب بوق میزد. ما اهل بوق نبودیم. خب خانه که ما داشت بزرگ شدیم تا 2 شب اونجا اکتیویتی بود، آدم تمره بره، ما 2:30 خلاصه بوق که میزدن این مخلص شما این مثنوی رو میگرفتیم که خطرناک بود و اشتباه بود و میگرفتن تنبیه میکردن از این راهی به پشت بام. اونجا مثنوی رو خوندیم، شاهنامه رو خوندیم، دوستیم داشتم آقای محمد عبدی، اونم مثل من بود. و بعد این دوستان متوجه شدن، یک فرمانده داشتیم خدا حفظش کنه، آقای دهیم، اومد سر صف گفت این مشیری 2-3 اتوبوس اشتباه اومده اینجا. و راست میگفت، من اونجا نبود. این آقای طرف هم 2-3 اتوبوس اشتباه اومده بود برای ریاست جمهوری. یعنی من کوتاه میکنم سخن رو. و بعد این داستانه اخیر و موضوع ارز کنم، این چیزی که آمد تو این جامعه و که گفتن هیچی نیست، این داستان ارز کنم ویروس مطلبی نیست، اینم صابون بخورید خوب میشید و از اینجور صحبت ها، و شأن این مملکت رو در دنیا از بین بردن، شأن دموکراسی رو سرمه زدن. انتخابات که در واقع ستون اصلی دموکراسی مملکت هست صدمه زدن، به روزنامه جراید که در واقع کارخانه های تصویه فساد مملکت هست صدمه زدن، عوام رو برانگیختن، چاقوکشا رو برانگیختن و آخر عاقبت هم به این خاری و زاری. و امروز 20 تا 26 هزار نفر دولت بسیج کرده که این سنت سوگند خوردن برقرار بشه. و وقتی پیشنهاد کردن که آقای بایدن بره توی جایی نمیدونم خودش پنهان کنه و سوگند بخوره، با اونم یک توهینی به سنت این مملکت بود، نمیشد. این است که عرض کنم که چندین هزار، برای اولین بار چندین هزار تن که میگم 26 هزار تاش نشنال گارد، خدا میدونه چه تعداد مامورین CIA و مامورین FBI از جاهای دیگه آوردن که این درست انجام بشه. و خطری متوجه آقای بایدن نشود و این آقام که خب تشریف نمیارن، حضور ندارن، گوی آقای پنس بخوام بیان. و در تاریخ آمریکا 2 این کار کردن، یعنی از پرت خشمی که باختن، یکی ادمز بود و کوینسی ادمز، اینا پدر پسر بودن، یکیش حریف جفرسون بود باخته بود نیامد، یکیش هم حریف جکسون بود نیامد. حالا این قضای تاریخی است و واقعا همچین فنومنی کسی ندید. حالا من در باب ارتباطش با ایران و هموطنان عزیز و نازنین ما که نشستن، این آقا اونا رو نجات بده. یک مرد بازاری که اسلحه ببینه ممکنه وحشت کنه اینها. و جز 4 بدبختی و بیچارگی و گرسنگی در ایران که آوردن، هیچ کاری برای مملکت نکردن. و من در باب اینا مفصل تر صحبت می‌کنم. من لازم دیدم این نکته رو خدمت شما بگم که ما از ابتدا در واقع ایشون رو شناختیم و به شما معرفی کردیم. هیچ کسی دیگه هم نبود غیر از این مخلص شما در این رسانه های ایرانی. همه تملق آقا این چنین میکنن و چنان میکنن. خب از این داستان میگذاریم، واقعا از این داستان میگذاریم. ما خدمت دوست عجمن جناب جعفری هستیم، جناب محمد جعفری، و آثار مهمی که ایشون تحریر کردن در باب انقلاب تو شاهد عینی بودن، خودشون مبارز بودن پیش از این ماجراها. و در جلسه گذشته یک سخن نقضی گفتن که این آرزوی من بوده که از یکی از این رسانه‌ها بشنوم، به جز از دوستان نزدیک خودم که به امور آشنا هستن من از هیچ کس نشنیدم جز آقای جعفری، و آن این که برآمدن خمینی حاصل 28 مرداد بود. دوستان، برآمدن خمینی حاصل 28 مرداد بود. و من واقعا دلم روشن شد که این دوست دانشمند ما چند اندازه تسلط دارن به امور. من درود می‌نویسم خدمت آقای جعفری. جناب جعفری، درود بر شما، خوش آورید.
من هم خدمت شما و دستاندرکاران و همکاران گرامی شما سلام عرض می‌کنم و متشکرم که منو بابت به این بحث‌ها دعوت کردید.
خواهش می‌کنم. بسیار مورد توجه هموطنان واقع شد. بسیاری کتاب‌های شما رو خواستار شدن که حالا بعد به اینا می‌پردازیم. من میخوام پیرو به همین سخن نقض و همین حقیقت تخت شما گفتید و به سرعت رد شدید، و میخوام این توضیح کچی بدم، و آن این که عرض کنم که بعد از فوت اون آیت الله بزرگ آقای بروجردی، آقای منتظری که من به همه سخنانش اعتماد دارم، فکر کنم جناب عالی هم تایید فرمودی که ایشون اهل دروغ نبود، میگوید که وقتی بروجردی فوت شد رقابت شد بین آیات آزاد که کی حالا قراره که مرجع تقلید بشه. میگوید سه تن بودن که اینها از همه جلوتا، آقای شریعت مداری بود، آقای مرعشی بود، آقای گلپایگان، که میگه منازل اینا شلوغ شد. میگن من پیش سید روح الله بودم، سید روح الله برای خودش کسی بود و اینها، ولی اینقدر اهمیتی نداشت، و ما رفته بودیم با آقای مولایی اگه اشتباه نکنم یه چیزی براشون چاپ کرده بودیم، همین حل المسائل و این حرفا، که ایشون هم ما جزء عرض کنم بزرگان حساب بکنیم. میگوید که در حالی که در منزل گلپایگانی تا تو کوچه ها آدم بود، و آقای مرعشی هم همینطور بود، آقای شریعت مداری هم همینطور، ولی یک نفر نیامد منزل سید روح الله سر بزنه. و بعد میگوید که فقیر بود، حتی بعض وقتا پول برقش رو نمیداد تا ما به زور ازش بگیریم. اما وقتی که در موضوع جریان ایالتی و ولایتی و موضوع رفراندوم و بعد اون موضوع اصلاحاتی که شاه در 6 ماده ای ایشون ایراد گرفت و ایراد قانونی گرفت و شجاعانه مطالبش بیان کرد، ناگهان این سر روح الله کسی دیگه شد، از شهرستانان این سو اون سو می آمدن و برای او پول می آوردن و رفته رفته به صورت رهبر جلوه کرد آقای خمینی. و البته گفت در روزگار شاه خیلی دلش می‌خواست که مرجعیت رو بفرسته به بیرون از ایران، و برای آقای حکیم تسلیت گفت مرگ بروجردی و اینها. از اونجاست که ناراضیان و در واقع آدم‌های سیاسی که ناکام شده بودن اینها به دور آقای خمینی جمع شدن. از اونجاست که این به صورت شخصیت سیاسی جلوه کرد و بقیه مطالب. حالا شما بفرمایید. گفتن
که ما رفتیم قم مستقیم پیش آقای خمینی و من به آقای خمینی گفتم که آقا الان موقعیت برای شما جوره و شما باید بلند شید. آقای خمینی به من گفت که من کسی نیستم که خودم بلند شم. من به آقای خمینی گفتم اگر شطور در خانتون خوابید آیا سوار میشی؟ آقای خمینی گفت بله من سوار میشم. تا گفت من سوار میشم من بلند شدم، گفتم من جواب مسئله‌مو گرفتم، رفتم پیش آقای منتظری با کمک آقای منتظری و آیت الله شیرازی که اونم همین جمهوری فکر کنم در تصادفی کشتش، حالا اسم کوچیکش فراموش کردم، رفتیم و برای اولین بار کتاب رساله آقای خمینی رو چاپ کردیم.
بله بله همینطور نوشته، همینطوره
دقیقا. آقای منتظری هم همین رو گفته، منتها برای ما هم همین رو تعریف کرد.
صحیح.
و این نکته رو به این علت گفتم که آقای سجزیا طباطبایی، سجزیا موافق همین به اصطلاح خاطرات خمینی که آقای زیارتی نوشته، میگه سجزیا گفته بود که این یک روزی آب تو جوبش میفته و از این داستان ها.
عجب عجب. بسیار بسیار.
البته با تحقیقاتی که من کردم آقای خمینی و سزیا و بقایی اینا یک خط رو داشتن، به لحاظ سیاسی، البته به لحاظ سیاسی کاشانی، بقایی، سزیا خط سیاسیشون یکیه و هیچ مو به مو هم نمیزنه. به خصوص که مرحوم مهدی حائری یزدی، فیلسوف و مجتهد حائری یزدی، در خاطراتش میگه که آقای خمینی به لحاظ سیاسی پیرو بهبهانی بود و بهبهانی رو ترجیح میداد از نظر سیاسی به کاشانی. بنابراین بهبهانی هم که میدونید که نقشش چی بوده، بنابراین نقش خمینی هم یه مقدار روشنه. و او با خمینی با شاه دعوا نداشت. شما نکته ای رو فرمودید که این نکته درسته، بعد از فوت بروجردی همه مراجع به شاه تلگراف زده بودن، تسلیت گفته بودن، شاه به همه جواب داده بود الا خمینی.
درسته، بله.
اون به خمینی جواب نداده بود، او از این بابت فوق العاده ناراحت شده بود. میدونی که در دوران مرحوم بروجردی آقای خمینی نقش وزیر خارجه مرحوم بروجردی رو بازی کرده و بعد چند نوبتی هم پیش شاه پسقام و پیغام مرحوم بروجردی رو برده، موافق خاطرات مرحوم مهدی حائری یزدی.
عجب.
بله، اینا رو اتفاقا اون خاطرات بسیار از این جهت بسیار ارزنده‌ایه که با هاروارد مصاحبه کرده و هاروارد هم منتشر کرده، مکتوبش هم هست الان که من در اختیار دارم و خیلی سال قبل منتشر شده.
جناب جعفری، یک مطلب دیگری که مختص خیلی اذیت میکنه این هست که منتظری میگوید من مسئول خانه و کتاب ها و همه چیز زندگی آقای خمینی بودم و وقتی که ایشان آمد به پاریس من تصمیم گرفتم برم ایشان رو ببینم و بعد عرض میکنم که مقدم رئیس ساواک پیغام داد، اگه شما نوشتم بله تیمسون مقدم بکنم، پیغام داد که آقا ما میخوام شما رو ببینیم. و من تعجب کردم که ایشون چی میخواد از ما. گفتین ما در منزل فلان کس هستیم، تشریف بیارید اونجا. و با 3-4 نفر آمدم، از طرف دربار آمده بودن. گفتن آقا شما که دارید تشریف میبرید پیش حضرت آقا، ما چند تا خواهش از شما داریم. گفتم بفرمایید. گفتیم که به این آقا سلام برسونید، حالا اون رئیس ساواک داره پیغام دربار آورده. واقعا حیرت انگیزه این داستان، چه یک تراژدی بزرگیست. به این آقا سلام برسونید، بگید که آقا این کمونیستا رو دور خودتون راه ندید. این یکی. دوم این که نفت الان موقع سرماست، دستور بفرمایید نفت به قدر مصرف داخله تولید بشه که این فقیر بیچاره سردشون نشه. سوم این که این پولی که به عنوان خمس و زکات میگیرید خرج نکنید، بیاد توی مملکت کارخونه بزنید که هم تولید بشه هم بیکارا به کار برسه. میگن من تعجب کردم که هیچی نشده اینا تسلیم شدن. بعد رفتم به آقای خمینی گفتم، خمینی باورش نمیشد، 2-3 بار گفت عجب، فلانی را گفته، عجب، یعنی این که آقای مملکت مال شما، ما تسلیمیم، شما بیاد ریاست کنید. من همچین ضعفی رو در هیچ رهبری ندیدم که در موضع سخت و سهمگین اینطور تسلیم بشه به یه ملا، که ملایی که هنون در فرانسه است. حتما شما به این مطلب اشکاف دارید.
همون چیزیست که شما فرمودید. یک نکته اضافه کنم به این مطلب. من موقعی که در ایران روزنامه انقلاب اسلامی رو در شرف راه اندازی بودیم، من به عنوان خبرنگار می رفتم این طرف اون طرف خبر تهیه کنم. از آقای بنی صدر خواهش کردم که مجوز برای من بگیره برم به دادگاه انقلاب و پرونده اونهایی رو که اعدام کردن مطالعه کنم ببینم چیست. آقای بنی صدر مجوز از من گرفت که الان این مجوزش هم توی کتاب ها من چاپ کردم. من رفتم بایگانی زندان قصر که اون موقع دادگاه انقلاب بود، دادگاه انقلاب تهران.
بله.
اون رو به بایگانچی دادم و بایگانچی هر سندی که من میخواستم، هر پرونده‌ای رو در اختیار من میداد. من قصدم، هدفم این بود که دو تا پرونده رو مطالعه کنم، یکی پرونده هویدا و یکی هم پرونده سرهنگ تیمسار نصیری رئیس استابان. این دو تا پرونده جاش خالی بود. اون بایگانچی به ما گفت بهتر از ما اون رو بردن، شما دنبالش بی خود نگردید. این رو از بایگانی خارج کردم. بعد پرونده های دیگری رو از جمله پرونده همین ناصر مقدم.
بله.
هر پرونده از دو قسمت تشکیل شده بود. یک قسمت مسئله پرسونلی اون نظامی یا اون فرد بود، یک قسمت هم مسائلی بود که در دادگاه انقلاب مطرح شده و حکم اعدام صادر شده. من وقتی پرونده بازجویی های آقای مقدم را خوندم، نکته بسیار مهمی که هنوزم در ذهنم هست، البته پرونده رو کپی کردم، منتها بعد از در ایران بعد از اینکه داشتم به دوستی دادم که نمیدونم چه بلایی سرش آورده، ولی نکته مهمش اینه که وقتی از آقای ناصر مقدم میپرسن که شما در دوره انقلاب و قبل از انقلاب این کار را کردید اون کار کردید، میگه من تمام این کارهایی رو که کردم با بهشتی مشورت کردم. و این مهمترین نکته بود که در پرونده آقای مقدم.
ببخشید آقای جهر، با کی مشورت کردم؟
با دکتر بهشتی.
با دکتر بهشتی، بله.
دوران انقلاب تمام این مسائلی که اتفاق افتاده من با دکتر بهشتی مشورت کردم. و در این رابطه آقای منتظری نکته دیگری هم میافزاید و میگوید با یک چنین پیغامی که آقای مقدم برای آقای خمینی آورد قرار نبود او رو اعدام کنه، اما خلخالی اعدام کرد. منتها اون مرحوم منتظری از روی خوشباوری خودش باورش نمیشد که باید تمام کسانی که سر نخی دارن اونها رو معدوم کنن، که حالا بعضیاش رو به اونها خواهیم رسید.
میگم آقای جعفری این تیمسار مقدم بیچاره به این خمینی خیلی خدمت کرده بود. در روزگاری که دستگیرش کردن و آوردنش تهران، مرتب میره باش نهار میخورد، احترام میکرد، خیلی مهربانی کرده بود در حقش. خیلی مرد خشنی نبوده. از این دو سه تا رئیس سابق بهترینش هم همین مقدم بوده، ولی تیربارونش کردن، کشتن این مرد رو.
این جای بحث نیست. هر کی به آقای خمینی خدمت کرده بجز روحانیون حلقه اسرارش که از انگشتان دستم کمتره، همه‌شون رو نابود کرده. از جمله شما حتما خاطرتون هست که در سال 42 آقای خمینی رو به اصطلاح بعد از اینکه از زندان آزاد کردن در چهارراه قنات قلهک اونجا در یک منزلی سکنا دادن بهش. اون منزل آقای روغنی بود. من یه مطلبی راجع به آقای روغنی نوشته بودم، بعد یواش یواش در لندن که بودم با دختر عموی او آشنا شدم، دختر عموی همین آقای روغنی. همین آقای روغنی که اون خونه و تمام امکانات مادی رو در اختیارش گذاشته بود، بعد از انقلاب پدرش رو در آوردن.
عجب.
حالا بنی صدر و قدزاده و نمیدونم دیگران هم که خب شما مطلعید. بنابراین به ویژه در اینجا خوبه که یاد کنیم، ببینید شما چه بلایی به سر مرحوم شریعت مدار آورد. حالا شریعت مدار کیست؟ شریعت مدار قبل از این که آقای خمینی بشه مرجع تقلید، او آیت الله العظما بود. و اگر سه چهار روحانی در سال 42 نمی نوشتن که آقای خمینی مرجعه، اعدامش فوری انجام می شود.
بله.
و اینها و از جمله مهمترینشون آقای شریعت مداری بود که نوشت آقای خمینی مرجع تقلیده، و به حساب اینکه چون مرجع تقلیده از اعدام او صرف نظر شد. اما آقای خمینی وقتی قدرت به دستش رسید بلایی نبود که به سر این پیرمرد نیاورده باشه.
بله
من اینجا گرچه یه مقدار از اصل مسئله دور میشیم ولی بد نیست خاطره ای رو بگم. یکی از این مرده های طرفداران مرحوم آیت الله نجفی در قم آقای عبدالله مبلغی بود که این در زمان فدایان اسلام جز فدایان اسلام بود، بعد اونها رو رها کرده بود، کفاله کشه درجه یکم بود مدرس و بعد به آقای مرعشی نجفی پیوسته بود. در دوران انقلاب پسرش همکار ما بود که به مشهور بود به نام دکتر محمد اسلامی، مبلغی اسلامی. به محمد وقتی که باش صحبت میکنه پدرش میگه که این حرفا چیه، تو این آقای خمینی پدرتون رو در میاره. آقای مبلغی اصلا ادای پسرش رو پیش من در بود، میگو من به این محمد گفتم که پدرتون، میگفت آقا شما چی میگی؟ گفتم بابا من اینو میشناسم. اون وقت این تعریف رو برای من کرد، گفت وقتی که شما میدونید که در قم یه هتل ارم بود،
بله
تنها هتل بود، این هتل ارم رو آیت الله شریعت‌مداری خرید و اونجا رو مرکز دارالتبلیغ اسلامی کرد.
بله
کرد، حوزه علمی قم رو تحت یک نوع مدیریت آورد و این مدیریت آوردن حوزه علمیه برای خیلی از مدرسین گرون تموم شده بود. بنا به گفته مرحوم عبدالله مبلغی گفت ما تعدادی از مدرسین نشستیم و یک اطلاعیه نوشتیم و قرار بود که هر کسی این اطلاعیه رو ببره پیش یک مرجع. من قرار شد ببرم پیش آقای خمینی که بگیم چرا مرحوم شریعت مداری این کار رو کرد. بعد که رفتم اطلاعیه رو دادم به آقای خمینی، آقای خمینی خون و بعد گفتش که وقتی اطلاعیه خون گفتش که اگر من یک روزی دستم برسه تک تک این آجرهای هتل ارم رو میکشم بیرون و میریزم تو سر این سید که گوشت و پوستش زیر و استخوناش زیر این آجرها له بشه. من این رو که مرحوم مبلغی به من گفت گفتم که چرا پس قبلا به من نگفتی؟ یه حرفی زد که واقعا درست بود. گفت اه آقای جعفری حالا شما زندان رفتی، حالا باورت میشه. اگر من اون روز به شما این رو میگفتم خود من رو دروغگو حساب میکردی و باورتون نمیشد، حالا باورتون میشه.
عجب
این هم داستان دیگری هم در این رابطه جا داره که قبلا میدونید که در وقتی قرار بود عضو شورای انقلاب تعیین کنن بنا به خاطرات آقای یزدی، آقای سید رضا زنجانی رو حذف کرده بودن. دلیلی که اونجا برده میگه این به علتی که کهولت سن، در صورتی که آیت الله زنجانی دو سال هم از آقای خمینی جوان‌تر بود. اوایل فروردین 58 ما رفتیم در خیابون فرهنگ منزل آیت الله زنجانی که بحث بکنیم راجع به وضعیت کشور. بعد از اینکه نشستیم و یه چایی با هم خوردیم تعدادی بودیم، آقای بحث شروع شد، یکی از دوستان ما ناگهان اسم آقای خمینی رو، تا او اسم آقای خمینی رو برد آقای زنجانی برافروخته شد و این رو گفت، گفتش که این آقای خمینی آخوند روستاست و آخوند روستا تنگ نظره. و بعد افزود اگر آقای خمینی رو بکنن کت خدای یک ده که اون ده 8 خانوار داشته باشه، ظلم به 8 خانواره. وقتی اینو گفت اون دوست ما یه مقدار ناراحت شد، گفت آقای خمینی میخواست بگی این حرفا در مورد آقای خمینی چرا میزنید؟ ناگهان باز مرحوم زنجانی گفت برو دنبال کارت، من بچه حوزم، خودم تو حوزه با او همدستم، بزرگ شدیم، تو چه اطلاعی داری که آقای خمینی کیست و کی نیست؟ این هم منتها ما اون روز حقیقت اینه که به این شدت هم اینها رو حقیقت نمیپنداشتیم. علتش این بود که من اون روز خب یه دانشجوی علوم به اصطلاح دقیقه بودم، شیمی میخوندم، فیزیک میخوندم، و مثل هر کسی که بعضی علایقی داره، خب نسبت به دین و مسائل سیاسی هم در حد یک آدم عادی علاقه داشتم. این جعفری که الان خدمت شما هست، این اون جعفری 50 سال پیش نیست.
البته
تجربه و تحقیقات و چیزایی که خودم دیدم تونستم که این کتاب ها رو تدوین کنم و اونها رو در اختیار ملت بذارم. حالا یه مقدار از مسئله اصلی پرت شده. ما رو سوال
بله. خیلی شیرین بود، خیلی جالب بود. اتفاقا بعضی اوقات حواشی مهمتر است از مطلب، چون یه نکاتی میاد که در جای نیست. خدمت اجازه بدید برگردیم پاریس و این اسنادی که اخیراً منتشر شده و اول دارم بی بی سی میگه، و اون این که مراوداتی شد بین آقای خمینی و جیمی کارتر، که بله ما دوستی 30 سالمونه با شما به هم نمیزنیم، ما شما باید در ایران باشید، نفتم که همینطور شما ببرید و از این حرفا. و میگوید که ارتش ایران گوش به فرمان شماست، مردم گوش به فرمان من، شما یه کاری بکنید که من صحیح و سالم برم به ایران برسم و چنین و چنان بکنم، و مذاکراتی از این دست که حالا بقیهش دنباله داره، من واردش نمیشم، حتما در بیانات شما خواهد اومد. این مذاکرات رو که خمینی میگویند داشته با آمریکا، حتما توسط یکی از کسانی که در اونجا بودن، حتما یا یزدی بوده یا قدسداده بوده یا کسی بوده، و اونی هم که از آمریکا رفت، یکی دو باری شخصیت معروف رفت، ولی فکر نمی‌کنم اون بود. این رابطه بین خمینی و دولت آمریکا، واسم اینم نظر شما چیست آقای جعفری؟
آقای خمینی در این مذاکرات با آمریکایی‌ها آقای یزدی. این پروفسور کاتم یه نکته جالبی داره. اون نکته جالب پروفسور کاتم اینه که میگه من رفتم 3 روز در پاریس عطر مطالعه کردم در اطرافیان آقای خمینی. قبلا آقای قدس‌زاده نفوذ بیشتر داشته، ولی الان نفوذش رو به افوله. تاکتیسیان آقای خمینی قدس‌زاده است. بعد میره در تهران به رئیس دسک سفارت ایران در تهران درس میده، ولی میگه اگر این فاش شد من میگم که در نمیدونم یه جای دیگه هستم و تکذیب میکنم. اون که درس میده اینه، میگه که الان در تهران آقای بهشتی، آقای طالقانی و آقای منتظری رهبران سمبولیکن. رهبر اصلی که در ارتباط با آقای خمینی است آقای بهشتی است. یک، میگه آخوند یه در قلهک به نام بهشتی، چون منزل آقای بهشتی در قلهک بود که من رفته بودم. بعد میگه که در آینده، حالا کی میره، هنوز انقلاب نشده، آقای خمینی هم پاریسه، یکی دو ماه مونده به انقلاب، میگه که در آینده مجلس شورای اسلامی، که اون روز میگه مجلس شورای ملی، اکثریتش رو با جذبه آقای خمینی قبضه خواهند کرد. این نکته مهم میشه. از کجا این پروفسور کاتم میدونست که در ایران بعد از انقلاب وقتی مجلس شروع به کار میکنه با جذبه خمینی اکثریتش رو طرفداران خمینی قبضه خواهند کرد و در واقع آب به جوی خمینی خواهد افتاد. نکته ای رو می افزایه، میگه الان نهضت آزادی عکس چیز قدرت را داره، اما نباید کاری کرد که قدرت نهضت آزادی بر قدرت خمینی توافق پیدا کنه. این نکاتیه که پروفسور کاتم اعلان میکنه. اما برگردیم به اون نکته‌ای که شما فرمودید. بنا به گزارش‌ها آقای خمینی حتی در سال 42 نامه می‌نویسه به این رئیس جمهور که ترورش کردن در آمریکا،
کندی.
جان
جان کندی.
بله، به جان کندی نامه می نویسه، اما طبق گزارش ها و اسناد دو هفته بعد از اینکه این نامه را از طریق آیت الله کمره‌ای میفرسته یا پیغامش آیت الله کمره‌ای میده، او ترور میشه در تگزاس. اما خود آمریکایی‌ها این رو منتشر کردن که در اونجا هم آقای خمینی میگه ما با شما دعوایی نداریم و با شما میتونیم با هم کنار بیایم. تقریبا محتواش همون محتواییه که شما بیان کردید. قبل از این که خارجی‌ها این نامه رو منتشر کنن، آقای دکتر یزدی در سال 1390 در جلد سوم خاطراتش فارسی این رو منتشر کرده که دقیقا همین بود که شما عنوان کردید. اما قبل از این که این نامه، یعنی این گفتگو انجام بشه، بنا به گفته یزدی 5 بار با آمریکایی‌ها اینا گفتگو کردن برابر اون خاطرات. اما قبل از این که این خاطرات منتشر بشه، در اسناد لانه جاسوسی اومده بود که آقای یزدی رفته در آمریکا با دسک وزارت جانب خمینی در آذر ماه هست، فکر کنم در آذر ماه سال 57، با دسک وزارت خارجه ماروین زوریخ و دو نفر دیگه مذاکره میکنه و در اونجا با نحوهی مذاکره میکنه که مثل اینکه دولت شاه رفته و این دولت در شرف پایداری است. از جمله چیزهایی که در اونجا مورد گفتگو قرار میگیره اینه که ارتش شاه تصفیه خواهد شد.
عجب.
قوانین تغییر پیدا خواهد کرد و اون و حتی این به اصطلاح قراردادهایی هم که با ایران بسته شده، این قرارداد هم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. مهم قضیه این هست که اون ماروین زوریخ یا اون شخص دیگه سوال میکنه که در مورد ارتش چی میشه، که خیلی با صراحت میگه که ارتش ایران تصفیه خواهد شد چون به این مطلب پرداختیم. بعدن که من کتاب پاریس رو نوشتم، این نقل قول رو آقای بنی‌صدر دیده بود، هنوزم کتاب چاپ نشده بود، در گوشه کتاب نوشته بود من که رفتم به ایران بنا به گفته دولت قرار بوده 100 تا از ژنرال ها رو بازنشسته کنن. البته که بعد حالا اطلاعاتی که منتشر شده، حتی من در کتاب تقابل دو خط و جان انسان انقلاب عنوان کردم، خلخالی میگه که 400 نفر از نظامی ها رو همین آقای ماشاءالله قصاب که به رئیس کمیته سفارت آمریکا بود که یک موقع بعد به اون بپرده،
بله،
گرفته و تحویل اونا داده. من یک مطلبی نوشته بودم در رابطه با سفارت آمریکا در روزنامه و این به مزاق این ماشاءالله قصاب خوب نیومده بود. خبرنگار ما رو گفته بود من اینقدر خدمت کردم، آقای جعفری بر علیه من مطلب نوشته، میخوام با آقای جعفری صحبت کنم. خبرنگار من به من خبر داد، گفتم ایرادی نداره، وقت بگیر میریم سفارت گفتگو میکنیم. اون خبرنگار رفت و وقت گرفت و ما سر موعد مقرر رفتیم سفارت در دفتر آقای ماشاءالله قصاب یا جواد کاشانی خواه. بعد در اونجا اون شروع کرد به چارواداری صحبت کردن و فحش و بد و بیرا دادن، نه به ما بلکه به بعضی از اشخاص. خبرنگار به من اشاره‌ای کرد که بلند شو بریم، گفتم نه، تو اینها یه مسائل رو روشن میکنه، ما حوصله باید بخریم. نشستیم، از مسئله که مستقیم به من عنوان کرد گفت که من این همه خدمت به جمهوری اسلامی کردم، اینها رو نمیبینن و علیه من مطلب مینویسن. از جمله خدمتی که کردم اینه، سفیر آمریکا هر جا که میره من همراهش میرم و جنرال ها رو شناسایی میکنم و تا به حال 25 جنرال رو شناسایی کردم و اونا رو تحویل آقایون دادن. حالا آقایون منو میگن ضد انقلابم و خودشون انقلابی هم.
عجب.
این نکته رو که من دیدم اینجور استنباط کردم که سفارت یک کشوری اگه خودش موافق نبود نمیتونست که در درون سفارت کمیته نیرو داشته باشه.
البته همینطوره.
ولی در درون سفارت باید سفارت خودش قبول داشته باشه و قبول کرده باشه. بنابراین بی رابطه نیست این گفته با اون گفته آقای یزدی که جنرال ها رو تصفیه میکنیم. این جنرال ها در واقع این آقای مطلق اصاب که میرفته جنرال ها رو شناسه، اونها رو شناسه، همونهایی بوده که بنا بوده تصفیه کنن، که بسیاری از اونها اعدام شدن. اگر من فکر میکردم که امروز این مسئله عنوان میشه، خب دقیق تر
بله
رو به شما ارائه میدادم. بنابراین هدف این بود که بعد از انقلاب، یعنی انقلاب که پیروز شد، ارتش رو خر اصلاح بکنه و واقعا ارتش رو از حیز انتفاع افتادن که در موقع دیگری دقیق به این مسئله که چجوری ارتش رو با همه کار کردن سپاه پاسداران از حیز انتفاع انداختن. و هنوز که هنوز همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، سران ارتش فرماندهانش سپاه پاسدارانن، نه خود ارتشی ها.
بله
لباس ارتشی داشته باشن، ولی فرماندهانشون از فرماندهان سپاه هم.
همینطوره. اجازه بفرمایید جناب جعفری، من خواهش کنم اسفندیار جان یه موزیک کوتاه پخش کنن، شما هم یه لیوان آب میل بفرمایید، برمیگردم خدمت. با درود دیگر هموطنان گرامی، در خدمت جناب جعفری هستیم که در تمام جزئیات این انقلاب وارد هستند و بر همه این حوادث اشراف دارن. میخوام خدمتتون اول این که از سه کتاب نام بردید، لطفاً یک توضیحی بدهید در باب این سه کتابی که با هم دو بار شما مرمت کردید. یکی پاریس و عرض کنم که تقابل دو خطه و اون مطالب مربوط به سال 1360. یک توضیح کوتاه بفرمایید تا من یک سوال خیلی مهم دارم خدمت.
قبل از این که این توضیح رو بدم، چون گفتیم که چگونه ارتش، حالا در یک فرصت دیگری کامل به ارتش میپردازیم، اما اون چه که آقای بنی سعد گفته قرار بوده 100 نفر از عمرای ارتش رو بازنشسته کنن، در صورتی که بنا به گفته‌ای که امروز مشخص شده بیش از 7000 نفر از عمرای ارتش رو ترتیبشون رو دادن. اما آقای خلخالی نکته‌ای که گفته دقیقا من براتون میخونم. خلخالی گفت ماشاءالله قصاب چوب آمریکایی ها رو میخورد و این هم به خاطر این است که ایشان بعد از انقلاب سرپرست کمیته مستقر در سفارت آمریکا بوده است و این آقای ماشاءالله قصاب 300 نفر از سران رژیم را دستگیر و تحویل ما داده است. این عین گفته آقای چیز بود. اون قبل از این که من بپردازم به این یه مختصری در مورد انگیزه این سه کتاب، اون سوال مهمتون رو بفرمایید تا ببینم که اگر میشه الان، اگر نه برای بعد.
بله. یکی از وقایعی که همواره مد نظر هست و به ذهن میزنه در واقع از طریق منفی، این مسافرت آقای سنجاب، دکتر سنجابی که خیلی خیلی سابقه داشت در جنبش ملی زمان مرحوم دکتر مصدق و اینها، دعوت شده بود به کانادا، اونطور که ما اخبار شنیدیم که میخواد در این موضوع حقوق بشر یا هرچه هست حضور پیدا کنه در کانادا، ناگهان سر از پاریس در آورد و به دیدار خمینی و با چه خفتی میپذیره که بره و پیش خمینی باشه و جزئیاتش فکر می‌کنم خدمت شما باشه، چون خیلی بد شد برای سنجابی و جبهه ملی اون حرکت، بسیار بسیار حرکت.
من فکر کنم یه جلسه، حالا هر وقت که شما مایل باشید، به این بحث آقای سنجابی و مهندس بازرگان در پاریس بپردازیم که نکات مهمی رو در بر داره و یک جلسه رو در بر میگیره فکر کنم.
بله.
الان من به شما بگم برای شنونده هاتون یه مقدار روشن بکنم، یعنی توضیح بدم که چرا من اصلا این کتاب ها رو نوشتم. خدمت شما گفتم که من علوم انسانی نخونده بودم.
بله.
دنبال علوم انسانی هم نبودم، فقط به علت اینکه علاقمند بودم مسائلی رو در حد علاقمندی مثل هر انسان دیگه یا هر هموطن دیگه دنبالش بودم، اما به دلایلی من خود به خود تو این خط افتادم.
بله. حالا
خود انگیزه کاملش الان نمیخوام به اون انگیزه بپردازم، ولی به انگیزه ای که در رابطه با این سه کتابه میپردازم. موقعی که ما هرگز تصور نمی کردیم که آقای خمینی تا این حد بره جلو، یعنی تا این حد بره که علیه اولین رئیس جمهوری که خودش حکم ریاست جمهوریش رو امضا کرده کودتا تشکیل بده و کودتا بکنه، که یک روزم به این کودتا می پردازم. قبل از این که کودتا بشه من رو در 20 خرداد دستگیر کردن، یعنی اولین کسی بودم از دوستان آقای بنی صدر که منو دستگیر کردن و مدت 5 سال اندی هم زندان بود. در زندان که بودم
عوض میخوام به چه اتهامی رفی تفهیم اتهام به شما شد؟ اتهام شما چه بود؟
اصلا صحبت از تفهیم اتهام اصلا خنددار بود اون زمان. من رفته بودم در واقع 17 خرداد وقتی روزنامه جمهوری روزنامه انقلاب اسلامی شماره 557 در اومد، ساعت 3 بعد از ظهر رادیو اعلان کرد که به دستور دادستانی انقلاب اسلامی مرکز که بعد معلوم شد آقای بهشتی دستورش داده به لاجوردی، 5-6 روزنامه رو فلهی تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلان کردن. انقلاب اسلامی، میزان، عدالت و یه روزنامه دیگه که الان خاطرم نیست. خب از جمله روزنامه ما، من بلا فاصله رفتم دفتر بنی صدر. بعد که دفتر بنی صدر رفتم که به بنی صدر بگم اینجور شده، دو بچه های روزنامه انقلاب اسلامی یه ساعت بعد هم اومدن دم دفتر بنی صدر. من اونجا اومدم با توی بالکونی داشت بالکونی ایستادم، به بچه های روزنامه گفتم اینجا دفتر ریاست جمهوری است نه دفتر روزنامه، همه تون برید تا ببینیم تکلیف روزنامه چی میشه. که یکی از کارهایی که خیلی به نفع من تموم شد این بود که کمک کرد به من. بعد از گفتگوها در رادیو بیانیه کودتا رو خوندن روز 19 یا 18 که بعدن معلوم شد این بیانیه رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تهیه کرده و دادستانی خونده، که من وقتی این اعلانیه رو شنیدم 10 ماده بود گفتم بیانیه کودتاست. الان هم اون بیانیه هست، دقیقاً بیانیه کودتا بود. خب قبلاً اطلاع داده بودن که تعدادی از این دوستان بر این صد در رأس پیکان هستن که اونا رو ممکنه دستگیر بود، که از جمله یکیش من بودم. من مخفی شدم. منزلم تو خونه یه دوستی دو سه شبی رو گذروندیم. بعد قرار بود برم آقای بنی صدر در کرمانشاه بود، برم در کرمانشاه رو ببینم که ببینم چیکار باید کرد. از دفتر بنی صدر من خبر دادن که فلان روز 20 روز 20 خرداد شما میری دم اون جایی که از کرج اتوبان کرج میستی، تیمسار زهید نژاد میاد که بره شما رو هم برمی‌داره. من سر موعد مقرر رفتم تیمسار زهید نژاد با رانندش که آقای بیدقی بود که او را هم در زندان بعدن دیدم، رفتیم به طرف کرموشان. در اینجا یه چیزی بگم به که خوبه اینم، به مرحوم زهیر نژاد گفتم چرا شما با هواپیما نمیرید و با ماشینی؟ گفتش که اینو گفت، معلوم بود چقدر هوشیار بود، گفت من در این جمهوری فقط به این رانندم و به این پاترولم اعتماد دارم، به هیچ هواپیمای اعتماد ندارم. معلوم بود که اون نگران بود که با هواپیما بره جایی و همون بلایی که به سر تیمسار فلاحی فکوری و دیگر اومد به سر اونها هم باید که یک روزی هم به اون میپرداز. در حال رفتیم و همینجور تا شب 20 خرداد بود. دست من قرار بود برم با بنیشت صحبت کنم و برم بیرون. همینجور دست به دست کردیم، تعداد زیادی هم توی پادگان بودن، خبرگزاری جمهوری اسلامی بود، خبرنگار خود ما بود، تعداد افراد زیادی بودن. ناگهان در آخرین ساعت اعلان کرد که تلویزیون آقای ابوالحسن بنی صدر از فرمانده کل قوا عزل شد. وقتی او عرض شد خب همه اونجاها به هم خورد، حالا اونا رو نمیپردازن، به موقع دیگه بهش میپردازیم. من رفتم با آقای بنی‌صدر گفتگو کردم. بعد از گفتگو میدونستم که آقای بنی‌صدر فردا برمیگرده تهران، ولی نمیدونم واقعا اگه الان از من بپرسید چرا این اتفاق افتاده، خودم هم توضیح براش ندارم. ساعت 5 صبح بعد از اینکه نماز صبح خوندم تصمیم گرفتم که از پادگان خارج بشم. از پادگان که خارج شدیم 3 نفر دیگه همراه من بودن که یکیش پسر این آیت الله همدانی بود، پسر عالمی آیت الله همدانی، آیت الله عالمی بود. دو تاش هم مجاهد بودن که اومده بودن بنی‌صدر رو دیده بودن. اون بود. وقتی دم در جبهه رسیدیم ناگهان به اونا گفتن کارت شناسایی. اونا کارت شناسایی تقلبی داشتن، نشون دادن، من همونجا محتم ایستادم. بعد دیدم که نه، اونا رو گرفتن، گفتن بابا این کارت شناسایی، گفتن نه بفرمایید توی این یه ماشینی گذاشته بودن سوار کردن از جمله من، و من هیچ نگرانی نبودم. سوار ما بردن که مرکز سپاه. در مرکز سپاه یک که 2 روز من اونجا بودم، توی یه توضیح مقدماتی از من خواستن که اونم الان فرصتش نیست میگم چه اتفاقی افتاده. ما رو بردن زندان دیزل آباد کرمانشاه بند انقلاب. در اونجا دادستانی که اومده بود بازجویی میکرد، اون 2 نفر رو نتونست بفهمن که اینا مجاهدن، اونا رو آزاد کرد. پسر عالمی چون مشهور بود اونا نگه داشت، من رو هم نگه داشت. من گفتم که اجازه میفرمایید که به تهران یک زنگی بزنم؟ گفت بفرمایید آقای جعفری، خیلی محترمانه. من به تهران زنگ زدم گفتم که من رو گرفتن و من رو آزاد نمی کنن و من رو نگه می دارن، نگران نباشید. تا این رو گفتم اون دادستان گفت آقای جعفری اینا چی می فرمایید؟ گفتم من که خاطرم جمعه، تو که جرأت نداری، نه تو گفتی که منو بگیرن، نه تو جرأت داری که منو آزاد کنی، بنابراین پس چرا اطلاع ندم که من رو گرفتن. در حال این دادستانی هم یه مقدار سوالات مقدماتی کرد و من رو فرستاد تهران. در تهرانم تا حزب جمهوری اسلامی هوا نرفته بود، هوای من رو داشتن، به این علت که اگر وضعیت برق برگرده.
آقای جعفری یعنی شما رو آزاد کرد ایشون فرستاد تهران یا تحت الحبس فرستاد زندان؟
تحت الحبس. من و پسر عالمی همدانی رو تحت الحفظ با 4-5 تا سپاهی فرستادن تهران. البته من اگه میخواستم وسط را فرار کنم، چون اصلا تو ذهنم خطورم نکرده بود، برای اینکه وقتی رفتیم شام بخوریم در مسیر را، هر کسی رفت دنبال کار خودش، هر کسی هر جا خواست نشست توی رستورانی. و بعدنم وقتی به اوینم رسیدیم، من به پاسدارا گفتم اجازه میفرمایید من بخونم اون یه زنگی بزنم؟ گفتن بفرمایید. من رفتم در همین از پیچ اوین که رد میشین اونجا تلفن کردم به منزلمون، گفتم که من دارم میرن اوین. گفتن میان. گفتم شما رو که دیوانه نمیدن. بعد ما رو بردن اوین، بعد خیلی محترمانه رفتار میکردن و کسی هم که منو بازجویی میکرد یه مقدار به کارش وارد بود. و مسئله این بود که نمیخواستن که همه پلها رو پشت سرشون خراب کنن. اونا فکر میکردن که ما تانک و مسلسل و دستک و چیزهای زیرزمینی داریم و نگران بودن، نمیدونستن که ما هیچی نداریم. به جمهوری که رفت هوا وضعیت کاملا تغییر کرد. این که شما به چه اتهامی هست، اصلا مسئله اتهام مطرح نبود، مسئله عقیده مطرح بود اون دوران. این که شما چرا با بنی‌صدر بودیم، یک بار وقتی بازجو از من سوال کرد که چرا شما با آقای بنی‌صدر بودی، گفتم مگر شما یادتون رفته که آقای خمینی راجع به آقای بنی‌صدر چی گفته؟ مگر شما یادتون رفته که وقتی آقای بنی‌صدر سال 59 عید 60 رفته به استان خراسان، 60-70 تا شتر جلوش نهر کرده بودن؟ این شما اون نوارها رو دارید نگاه کنید. بنابراین این حرفی که میزنید خیلی حرف مستندی نیست. بعدن آقای گیلانی حتی اومد یک شبی در زندان تو اون سلولی که من بودم، من خوابیده بودم، آقای گیلانی اومد و ناگهان من بلند شدم، گفت بفرمایید بشینید. من شلوارمو پوشیدم، بعد آقای گیلانی نگاه کرد به در و دیوار سلول، دید یه مقدار شعار نوشته، گفت اینا رو نوشتید؟ گفتم نه خیر، اینا رو کسانی دیگه نوشتن. بعد گفت اونا رو شما نوشتید؟ من تا گفت اونا رو شما نوشتید فهمیدم که چی میگه، منظورش کارنامه ریاست جمهوری که روزانه گزارش میدم. گفتم نه خیر آقا، خودش نوشته. اینو گفتم راستم، یه با همون لحجه خودش گفت آقای جعفری شما هم یه چیزهایی نوشته اید. بعدن گفت ما شما پروندهتون چیزی نیست، فقط میخوان ببینن که آیا شما جایی در حزبی، دستهی، جایی عضو بودی، توی سازمانی. من بگفتم آقای گیلانی شما اگه تو تمام دنیا بگردید در هیچ جا اسم من رو نخواهی یافت الا در یک جا که اونم مورد افتخار شماست الان. گفت کجا؟ گفتم اتحادیه انجمنهای اسلامی که شما خودتون افتخار میکنید. من در اونجا 10 سال هم هیئت مدیرش بودم، هم مشاورش بودم، هم عضو فعالش بودم و من حس کردم که من را آزاد میکنم، خودم حس کردم. بعد که حزب جمهوری رو انفجار ایجاد شد، خب موندگار شدیم که داستانش رو میمونه برای بعد. بحث اینه که اصلا مسئله این نبود که به چه اتهامی، اتهام عقیده شما بود. اینجا جا داره که الان بپردازیم به اون سه تا کتاب، مهمه بله. که در این فرصتی که هست من بله. وقتی در زندان بودم با خودم خلوت کردم و گفتم ملت ایران که هدفشون رسیدن به حقوقشون بود، رسیدن به آزادی بود و آقای خمینی در پاریس وعده اینها را داده بود و به نام بیانیه پاریس مشهور شد، چه اتفاقی افتاد که حالا به این دیکتاتوری گرایده؟ رو این فکر میکردم. وقتی فکر میکردم با خودم عهد کردم که اگر من از دست این رژیم نجات پیدا کنم، حداقل اون چیزهایی رو که خودم همراهش بودم یا برای من تعریف کردن یا خودم ناظر و شاهدش بودم یا اینکه تونستم بفهمم در این دوران، اون رو برای ملت ایران که صاحب حقوق هستن که اون رو بدونن خواهم نوشت. یعنی در این اطلاعات من نیست، اطلاعاتیست که صاحبان حقوق که ملت ایران هستن باید از تاریخ کشورشون مطلع بشن. در همونجا من این تصمیم رو گرفتم و نقشه 2-3 جلد کتاب رو کشیدم برای خودم. بعد هنوز خیلی سخت به من نگرفته بودم، به بازجو گفتم که اگر شما یه مقدار کاغذ برا من بیارید، من میخوام یه چیزایی یادداشت کنم. خیلی خوشحال شد، فکر میکرد که الان من یک چیزایی یادداشت میکنم، این پرونده برا من درست میکنم. تر کردم که حداقل چیزایی که ایراد نداره در زندان، مثلا دورانی که در آلمان بودم، جریانی که مذهبی ها همراهش بودن و کنفرانس، اینا رو تو بنویسم. 70-80 صفحه نوشته بودم که ناگهان تو سلول من ریختن. دست منو روبروی دیوار ایستاده کردن و بعد تمام اساس من رو گرفتن و تمام اون نوشته ها و یک مقدار فیش کس کتاب های متحری تهیه کرده بودم، اینا رو بردن به حسابی که اینا حالا چیزهای خیلی مهم می داره. و بعد رفتن که بگفتن اینا رو به من بدید، باز نگردوندن، ولی چیزی نبود که به درد اونا بخوره. نتیجه این که من دیگه از نوشتن چیز در زندان خودداری کردم. و خیلی وقت داریم؟
2 دقیقه وقت داریم.
بعد اومدم بیرون، چون نمیدونستم من تا کی زنده هستم، هیچ کسی نمیدونه که تا کی زنده هست و کجا خواهد موند. من گفتم حداقل یک گرده ای از کل انقلاب رو بنویسم که شده این کتاب پاریس و تحول انقلاب از آزادی به استبداد. بعد که اون تموم شد، مسئله گروگانگیری و جانشینان انقلاب مسئله مهمی بود، به این پرداختم که اسمش هست گروگانگیری و جانشینان انقلاب، که بیش از 700-800 سند در داخل ایران داره که در این کتاب از اونها تنظیم شد. بعد که اینا تموم شد و فرصت پیدا کردم، دوران بنی صدر رو نوشتم که هست تقابل دو خط و یا کودتای خرداد 1360. اینها که تموم شد، هنوز من دیدم که اطلاعات دارم و فرصت دارم به کتاب‌های دیگر پرداختم، که از جمله کتابیست 10 سال در اتحادیه با 10 سال در با اتحادیه در آلمان، یا کتابی که آیا میدانید چرا چنین رژیمی برپاست، که جرایان افول و نزول منتظری رو کاملا در بر میگیره، چرا او رو رهبر کردن و چرا او رو این بلا رو به سرش آوردن، و بعد کتاب‌های دیگر. از این جهت خوشحالم که خداوند این عمری به من عطا کرد که من بتونم حداقل این اطلاعات که خودم همراهش بودم و خودم دیدم، علاوه بر این اطلاعاتی که تونستم تحقیق کنم و با اسناد مختلف اون رو تطبیق بدم، در اختیار ملت ایران بگذارم. یه نکته هم همینجا بگم، اون مسائلی که خودم شاهد و ناظرش بودم بستگی به خواننده ها و شنونده ها داره که خودشون راستی آزمایش کنن با اسناد دیگر که موجوده. نقل قول هایی که از دیگران در کتاب ها منعکسه، کوشش کردم که یک نقل قولی با توجه به وضعیتی که اون دوران ها وجود داشته با اسناد دیگر اونا تطابق بدن و اگر صحتش برای من ثابت شد در کتاب منعکس کنم. علارغم این که تمام کوشش ها رو کردم، صحت و سقم نقل قول هر کسی به عهده خود راوی اون مسئله است، اما بله. که من خودم راستی آزمایی کنم و از نظر من تمام مطالبی که گفتم همین امروز در ایران ما جریان داره، یعنی یه چیزی نیست که مربوط بشه به 100 سال 200 سال، همین امروز جریان داره تمام اون چیزی که من ذکر کردم.
بله بله،
این سه تا کتاب بیان یک کتابه و اون بیان اون کتاب اینه که چرا انقلابی که خواست ملت ایران بود و بیانش آزادی، استقلال، حقوق مداری، عدالت، رشد و این چیزا بود که به نام بیان پاریس مشهور شد، چرا به این استبداد گرایی. البته اون زمان که من ایران نوشتم هنوز از یک توطئه دیگری اطلاع حاصل نکرده بودم و اون توطئه اینه که وقتی کتاب آقای یزدی منتشر شد، معلوم شد که همزمان که آقای خمینی در نزد افکار عمومی این مسائل رو مطرح می کرده، همزمان طرحی رو با آقای خمینی آقای یزدی ارائه داده که من اسم اون طرح رو گذاشتم قبض، چگونگی قبض کردن قدرت در سرچشمه انقلاب 57.
آقای جعفری
یک موقع به اون طرح خواهیم پرداخت.
بله بله جعفری، وقت ما تمام شد، بسیار سپاسگزارم از این همه اطلاعات که جنابعالی در اختیار همه ما گذاشتید. از اسفندیار گرامی سپاسگزارم. هموطنان گرامی، وقت ما تمام شد، در هفته آینده خدمت آقای جعفری خواهیم بود. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
و دستاندرکاران و همکاران شما کمال سپاسگزاری رو دارم و همچنین از کسانی که این گفته ها رو میبینن، میشنوند و گوش میکنن و با سعی صدر به مسائل نگاه میکنن و راستی آزمایی میکنن، از اونها هم سپاسگزارم.
زنده باشید، درود بر شما، شب و روز شما بخیر.